وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم، در قالب کلمات برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. تاریخ ما میتونه در هر صفحش از مردمی بگه که در زمانه خودشون آگاهانه از میهن، آزادی و دین دفاع کردن. مردمی که میدونن چی درسته و چی باید بکنن. و البته مردان بزرگی که به موقع به جمع مردم اضافه میشن و با کلامشون همراه اونا هستن. در این برنامه میخوام از مردی براتون بگم که با یک متن تقریبا دو خطی مردم رو مطمئن به درستی کارشون کنار هم نگه داشت. اونم برای برداشتن یک امر اشتباه. سید محمد حسن شیرازی. سید محمد حسن شیرازی معروف به میرزای شیرازی و میرزای اول در سوم اردیبهشت 1194 در شیراز به دنیا آمد. پدرش میرزا سید محمود از عالمان دینی بود که در دستگاه حکومت شیراز به نویسندگی مشغول بود. سید محمد حسن در کودکی پدر رو از دست داد و تحت سرپرستی دایی خودش میرزا سید حسن موسوی قرار گرفت. میرزا در 4 سالگی به دست معلم خصوصی سپرده شد و خواندن و نوشتن فارسی رو در مدت 2 سال آموزش دید و در 6 سالگی به فراگیری علوم عربی مشغول شد. و در 8 سالگی مقدمات رو به پایان برد و به توصیه دایی خودش نزد میرزا ابراهیم خطیب معروف شیراز به یادگیری فنون خطابه و منبر رفت. میرزا در 12 سالگی به یادگیری کتابهای رایج فقه و اصول مشغول شد و سپس به توصیه استادش برای ادامه تحصیل به اصفهان مهاجرت کرد. میرزای شیرازی در 17 سفر 1211 وارد اصفهان شد و در حوزه این شهر از کلاس درس محمد تقی ایوانکی اصفهانی، سید حسن بیدابادی معروف مدرس و محمد ابراهیم کلباسی استفاده کرد و پیش از 20 سالگی از سید حسن بیدابادی اجازه اجتهاد دریافت کرد و در حوزه اصفهان به تدریس مشغول شد. میرزا در سالهای اقامت در اصفهان و در بین 17 تا 20 سالگی با دخترعموی خودش ازدواج کرد و صاحب 1 دختر و 1 پسر شد. اما این ازدواج با مرگ زود هنگام همسر اول میرزای شیرازی در سال 1303 هجری قمری به پایان رسید. میرزا از همسر دیگرش هم صاحب پسر و همچنین 1 دختر شد. او تا 29 سالگی در اصفهان اقامت داشت و شاگردان زیادی تربیت کرد. او در حدود سال 1221 به عتبات رفت و در نجف در درس محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر و نیز حسن آل کاشف القطا و در کربلا هم در درس سید ابراهیم قزوینی شرکت کرد. نجفی در نامه‌ای به حاکم فارس به اجتهاد شیرازی تأکید کرد و او را نور چشم خودش خوند. بعد از درگذشت نجفی میرزای شیرازی در درس شیخ مرتضی انصاری حاضر شد و تونست از شاگردان بزرگ او بشه. با درگذشت شیخ انصاری و مراجعه مردم در تعیین جانشین برای سؤال و مشکلاتشون، شاگردان شیخ انصاری مثل میرزا حبیب الله رشدی، میرزا محمد حسن آشتیانی گرد هم اومدند و میرزای شیرازی رو بهترین جانشین شیخ انصاری در امر اداره شیعیان دونستند و مردم رو به تقلید از او دعوت کردند. در نتیجه مرجعیت شیعیان به میرزای شیرازی سپرده شد. او که قصد گسترش حوزه‌های علمیه شیعی رو در کشورهای مختلف داشت، بعد از مناسب ندیدن مهاجرت به مدینه و مشهد در سال 1252 به دلیل بی‌رغبتی به مرجعیت و فرار از اون، پس از سفر به کربلا راهی سامرا شد. با مهاجرت سیل عظیم علاقمندان علم به دنبال او، میرزا یکی از حوزه‌های علمیه شیعه رو در سامرا تأسیس کرد و به رغم عمر کوتاه حوزه سامرا که از آغاز تا پایان بیش از 20 سال نشد، به دلیل حضور فعال استوانهای علمی، رویکرد علمی ویژه‌ای در اون شکل گرفت. جلسات درس میرزای شیرازی در سامرا گاهی 3 تا 5 ساعت به درازا می‌کشید. به این دلیل که هر مطلب از همه جهت بررسی و نظر همه درباره اون مطلب بررسی می شد. خود کوتاه سخن می گفت و به شاگردان فرصت تحقیق می داد و بر این باور بود که فرایند تحصیل افراد باید به وسیله پژوهش ها و بررسی های علمی تکمیل شه. از اقدامات دیگه میرزای شیرازی در شهر سامرا، تعمیر حرم امامان عسکریین علیهما السلام، ساختن حمام، بازار، حسینیه و خانه‌های مسکونی برای نیازمندان در اطراف شهر بود. مسیر وحدت‌آمیز او و تماس دائمش با اهل سنت که اکثریت شمال بیرالنهرین بودند، باعث شد در دوره او اختلاف و برخورد میان زائران و اهل سنت پیش نیاد. میرزای شیرازی همزمان با تأسیس مدرسه علمیه در این شهر، به مدرسه نو تأسیس اهل سنت هم کمک مالی کرد. در تاریخ اومده در سال 1249 شمسی، ناصرالدین شاه قاجار به عتبات عراق رفت و مردم و برخی از علما از او استقبال کردند، ولی میرزای شیرازی به استقبال او نرفت و با اصرار ناصرالدین شاه تنها در صحن حرم امام علی علیه السلام با او دیدار کرد. همچنین میرزای شیرازی در همون سال به مکه رفت و عبدالله حسنی حاکم وقت ملاقاتی برای اون ترتیب داد، ولی میرزا در پاسخی که براش فرستاد اینطور گفت که
اگر علما بر در سلاطین دیده شوند، باعث بدنامی عالم و سلطان خواهد بود. اما اگر سلاطین بر در خانه علما دیده شوند، مایه خوشنامی علما و سلاطین خواهد شد.
حسنی وقتی این پیام رو شنید، خودش به دیدن میرزا رفت. او در این سفر برای تقویت موقعیت شیعیان، قصد اقامت در مدینه رو داشت، اما شرایط رو مناسب ندید و به نجف برگشت. اما نام میرزای شیرازی بیشتر از همه در اتفاق تاریخی لغو تنباکو پررنگه و بیشتر ما شنیدیم. به طور خلاصه از این ماجرا اینطور براتون بگم که میرزای شیرازی از مراجع تقلید در قرن 14 هجری قمری بود و حکمی علیه واگذاری امتیاز خرید و فروش تنباکو توسط شاه قاجار به کمپانی انگلیسی رژی صادر کرد. این قرارداد دولت ایران رو مجبور می کرد که امتیاز خرید و فروش تنباکو رو به مدت 50 سال به کمپانی انگلیسی رژی واگذار کنه. این شرکت با آوردن تعداد زیادی از کارمندان خودش به ایران و همچنین ساخت کاباره و حتی دعوت مردم به دین مسیحیت، سعی در برهم زدن نظم اجتماعی اون زمان ایران داشتن که با اعتراض مردم مواجه شدن. به گزارش منابع تاریخی، با وجود اعتراضات علما و مردم به امتیاز انحصاری تنباکو، ناصرالدین شاه به درخواست‌های اونها برای لغو این امتیاز توجهی نکرد و در نتیجه مردم از میرزای شیرازی درخواست کمک کردند. در ابتدا میرزا شیرازی دو تلگراف هشدار دهنده برای لغو امتیاز فرستاد که پس از مواجهه با پاسخهای منفی شاه فتوای تحریم تنباکو رو صادر کرد. متن فتوا این بود:
بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نحوکان در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است. و السلام.
میرزای شیرازی در حکمی استفاده کردن از تنباکو و خرید و فروش اون رو در حکم محاربه یا جنگ با امام زمان علیه السلام اعلام کرد. با صدور این حکم سید علی اکبر فال اسیری در شیراز، میرزا حسن آشتیانی و شیخ فضل الله نوری در تهران، محمد تقی اصفهانی در اصفهان و میرزا جواد مجتهد تبریزی در تبریز رهبری اعتراضهای مردم رو به عهده گرفتند. میگن وقتی فتوای میرزا از سامرا به تهران رسید، با وجود سختگیری ماموران دولتی به سرعت در سراسر ایران منتشر شد و با خونده شدن اون در بازارها و مساجد موجی از هیجان و بیداری اجتماعی ایجاد کرد. شدت این تظاهرات به حدی بود که در بسیاری از شهرها تعدادی از تظاهر کنندگان دستگیر و زندانی شدند. در تهران دستور تیراندازی داده شد و عده‌ای کشته و جمعی مجروح شدند. به دنبال این جریانات مبارزه منفی شروع شد و مردم با وجود تعلق خاطری که به مصرف توتون و تنباکو داشتند، مغازه های خودشون رو بستن و تمامی قلیان ها را جمع کردن و تمام قهوه خونه ها و ادارات دولتی کشیدن توتون و تنباکو رو کنار گذاشتند. یکی از درباریان قاجار نقل کرده که برتری حکم میرزا بر حکم ناصرالدین شاه باعث تنگی خلق شاه و نوشتن نامه‌ای توهین‌آمیز به میرزا حسن آشتیانی، یکی از مجتهدین با نفوذ تهران شد. حکم تاریخی تحریم تنباکو اولین حرکت و رویارویی میرزای شیرازی با حکومت وقت بود که موفقیت چشمگیری به همراه داشت و با صدور این حکم نخستین مقاومت همگانی مردم در برابر بیگانگان و استبداد شاهنشاهی شکل گرفت، به گونه‌ای که قلیان‌ها رو شکسته توتون و تنباکو رو هم به آتش کشیدند. در این میان حتی اندرونیان حرمسرای شاهنشاهی هم از استفاده دخانیات پرهیز میکردن. میگن ناصرالدین شاه برای اون که مبادا کسی از دستورش سرپیچی کنه و به احترامش لطمه‌ای وارد شه، به هیچ کدوم از نوکراش دستور آوردن قلیون نمیداد. بذارید از سوگلی ناصرالدین شاه براتون بگم. زنی بسیار وفادار به ناصرالدین شاه بود و پس از ترور ناصرالدین شاه تا پایان زندگی عزادارش موند. اما با همه ی علاقش به ناصرالدین شاه، نقش مهمی در ماجرای تحریم تنباکو بر عهده داشت و دستور داد قلیون‌ها رو جمع‌آوری کنند. زمانی که شاه مطلع شد و علت اون رو پرسید، انیس‌الدوله گفت:
به دلیل اینکه حرام شده اون رو جمع کردیم. شاه متغیر شد و گفت: چه کسی حرام کرد؟ انیس‌الدوله گفت: همان کسی که ما را بر تو حلال کرده است.
شاه متغیر شد و چیزی نگفت و برگشت. شاه که به ناچار تسلیم اعتراضات مردمی و داخل حرمسرای خودش شده بود، از سفیر انگلیس خواست که لغو انحصار رو رسماً اعلام کنه. رئیس کمپانی انگلیسی هم با صدور اعلامیه‌ای امتیاز دخانیات رو لغو کرد. میرزای شیرازی برای جلوگیری از هر گونه نیرنگ در لغو تحریم، با ارسال دو پیام به میرزا آشتیانی خواستار اطمینان از لغو کامل دخالت خارجی در امور ایران شد. او تأکید کرد که هیچ گونه تغییر یا تبعیضی در این زمینه نباید باشه و اعلام کرد که تا زمانی که جزئیات مشخص نشه اجازه لغو حکم تحریم رو نخواهد داد. در نهایت بعد از 55 روز در روز ششم بهمن 1270 هجری شمسی حکم تحریم تنباکو با استناد به میرزای شیرازی لغو شد. میرزای شیرازی علارغم مشغله بسیار آموزشی و تربیت طلاب و هم پرداختن به امور اجتماعی و سیاسی، تألیفاتی به یادگار گذاشته مثل کتاب طهارت، کتاب رساله عملیه، تقریرات درس اصول شیخ انصاری، تقریرات درس میرزای شیرازی هم که به قلم شاگردانش ثبت شده. اما سرانجام میرزای شیرازی در سال 1273 شمسی در 82 سالگی و بر اثر بیماری برونشیت در سامرا درگذشت. البته شایعه مسموم شدن او هم نقل شده. پیکر او پس از تشییع با شکوه در سامرا، کربلا و نجف، بنا به وصیتش در کنار مرقد امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نجف و در کنار در مدرسه‌ای که خودش ساخته بود
دفن شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب سید محمد حسن شیرازی. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو. ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی. پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
آبی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
داروخانه های هلال احمر به طور ویژه قوت قلب افرادی که دچار بیماری های خاص هستند یا به تجهیزات پزشکی نیاز دارند. شرکت تجهیزات پزشکی و سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ضمن برقراری ارتباط سازنده با تولید کنندگان داخلی و خارجی دارو و تجهیزات پزشکی، اقدام به تولید و خرید انبوه دارو، توسعه سبد داروی کشور و پایش مستمر موجودی دارو در کشور می کنند تا زنجیره تأمین داروی کشور به ویژه داروی بیماران خاص و تک نسخه‌ای پایدار، هوشمند و مقرون به صرفه باشه. ضمن این که برای تحقق مأموریت‌های انسان دوستانه جمعیت در داروخانه‌های هلال احمر با هماهنگی سازمان داوطلبان امکان همراهی با کسانی که بضاعت مالی کافی برای خرید دارو یا تجهیزات پزشکی ندارن وجود داره. در جریان هم باشید که جدای از مراجعه حضوری به داروخانه های هلال احمر، امکان ثبت سفارش آنلاین نسخه دارو با کد رهگیری و تحویل در همان روز هم برای همه مهیا است. نسخه درمان دردها و آلام شما پیش ماست.
رادیو سبا تقدیم می کند سبامک، ویژه برنامه ای برای طرح و پاسخگویی به پیامک ها و دلنوشته های شما عزیزان، با اجرای محمد عوضی. تمام مردم ایران برامان مثال قوم و خویش و یار هستند، همانهایی که با لطف خداوند ز عشق و عاطفه سرشار هستند.
سلامی چو بوی خوش آشنایی به تو ای عزیز دل آریایی، به تو کرد و فارس و لور و بختیاری، به تو مشهدی، آذری، هر کجایی. اگر ترکمن یا بلوچی بدان که تو میهن پرست و یل و با خدایی. عرب در جنوب وطن می درخشد چنان گوهری پاک و بی ادعایی. سلامی به گرمی اروند و کارون به تو ای که داری دل کهربایی. سبابک کند وقتتان را فرح بخش، بیا و بده جان و دل را صفایی. به نام یگانه بی همتایی که مهر ایران را در جان ما به ودیعه نهاد و این خاک پاک را مهد دلیران و مأمن نجیبان قرار داد. سلام و عرض ادب به پیشگاه شما هم میهنان پر افتخار. سلام به غیرت مردان و نجابت زنان این مرز و بوم، همراهان صمیمی سوامک. روزتان لبریز از عطر شکوفه‌های اردیبهشتی. امروز پنجشنبه 24مین روز از دومین ماه ساله. امروز پنجشنبه است، روزی برای درنگ، روزی برای مرور لبخندها و اشکهایی که در طول هفته برای آبادانی این خانه به پای زمین ریختیم. وقتی در این 24مین روز اردیبهشت به پرچم خوشرنگمان مینگریم که در نسیم بهاری رقصانه است، به یاد میآوریم که این آرامش ثمره ایستادگی ملتی است که درس سرافرازی را از قله‌های سپید دماوند آموخته است. عزیزان من، ایران ما یک تاریخ زنده است. پنجشنبه که میرسه دل ما پر میکشه به یاد همه آنانی که برای این خاک از جان مایه گذاشتند، از سرداران بزرگ تاریخ تا جوانانی که سینهشان را در برابر تندبادها سپر کردند تا امروز من و شما با افتخار بگوییم ایرانی هستیم. ما در سوامک امروز را با این نیت آغاز می‌کنیم که خستگی یک هفته تلاش را با زمزمه نام وطن از تن بزداییم. پنجشنبه روز پیوند دوباره با خانواده و روز شکرگزاری برای داشتن خانه به وسعت ایران است. از هامون تشنه که چشم انتظار سخاوت ابرهای بهاری است تا خزر خروشان که نماد ابهت ماست، همه یک صدا نام تو را می‌خوانند ای ایران. بیایید در این 24مین روز ماه به پاس تمام زیبایی‌هایی که این خاک به ما بخشیده عهد ببندیم که هر کجا هستیم سفیر صلح، مهربانی و اقتدار ملی باشیم. اجازه ندهیم هیچ غباری بر چهره یا امید ما بنشیند، چرا که ما فرزندان سرزمینی هستیم که حتی در دل کویرش گل اراده می رویاند. پنجره های سوامک امروز رو به بیکرانگی مهر شما باز است. با ما همراه باشید تا با نغمه هایی که بوی اصالت می دهند غبار هفته را بشوییم و با دلی گرم به استقبال آدینه برویم. برکت قرین سفره هایتان، آرامش سهم دل هایتان و نام پر آوازه ایران تا ابد بر بلندای تاریخ تابان باد. با ما همراه بمانید در سوامک امروز.
نفس میکشم آسمون تو رو، نفس میکشم تا دم مردنم. من هر جا برم قبل دوری ازت، هوا تو به سینم گره میزنم. من هر جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دلتنگ کرد. همه ما رو میشناسن از پرچمت سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد.
Yeah.
نمی ترسم از هیچ کس، هیچ کس. تو دستای من پرچمت محکمه، تو قد می کشم گله ها، می بینم بهارو تو دستای باد. به عشق تو ایران زیبای من، تو دشتا داره لاله دنیا میاد. تو خوبی دقیقا مثل مادرم، دمشونه هات مال جنگیدنه، یه دنیای واسه من و مردمت. چقدر خوب اسم تو روی منه، نفس می کشم آسمون تو رو، نفس می کشم تا دم مردنم. من هر جا برم قبل دوری ازت، هوا تو به سینم گره میزنم. من از جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دلتنگ کرد. همه ما رو میشناسن از پرچمت، سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد.
شنونده عزیزمون آقای سهراب ترابی در دلنوشتشون خطاب به هموطنان عزیزمون نوشتن: هموطن گرامی، ای که به فضل پروردگار امروز دستت به دهانت میرسه و سفرت از تلاطم روزگار کمتر گزند دیده، روی سخنم با توست. یادت باشد که در این دنیا با تمام بلندیش راه درازیه که ما همگی در اون مسافریم، مسافرانی که دیر یا زود باید بار تعلقات رو بگذاریم و بریم. اما در این میون یک دارایی وجود داره که نه غبار زمان بر اون می نشینه و نه در هیچ بحرانی از ارزش می افته و اون انصافه. انصاف تنها سکه‌ایه که در هیچ صرافی در جهان از اعتبار نمی‌افته و تنها ارزیه که در بانک تقدیر به بالاترین نرخ خریدار داره. ببین که امروز چطور جنگ، تحریم و تورم همچون تندبادهای ناموافق دست به دست هم دادن تا کمر همت و صبوری این مردم نجیب و خم بکنن. در چنین کارزاری انسانیت حکم میکنه که ما ستون لرزان خانه برادر و خواهر خودمون باشیم. امروز جبهه دفاع از این مرز و بوم فقط در زمین و هوا و دریا نیست، بلکه جبهه اصلی در وجدان من و توه. اون فروشندهی که قیمت کالاشو به نرخ خرید قدیم حساب میکنه و چشم بر سودی وسوسه انگیز میبنده، اون مالک ملکی که به خاطر شرایط دشوار ملاحظه مستاجرشو میکنه و سقف آرامش اونو نمیلرزونه، اون صاحب سرمایهی که در اوج بحران از حق خودش میگذره تا نان سفره کارگرش قطع نشه. اینها همگی سربازان گمنام جبهه انسانیت هستند. اینها کسانی هستند که اجازه نمیدن دیوار اعتماد در جامعه فرو بریزه. یادمون باشه برکت نه در انبار کردن بیرویه کالا و احتکار مایحتاج مردمه و نه در موج سواری بر روی تلاطم قیمتها. برکت همان نور نامرئیه که به مالت وسعت و به جانت سلامت میده. برکت یعنی وقتی شب هنگام سر بر بالین میذاری، خیالت آسوده باشه که لرزه هیچ آهی پایه تختتو تکون نداده. خیالت راحت باشه که هیچ مادری به خاطر انصاف تو شب رو با چشم گریون نخوابیده و هیچ پدری از هیبت قیمتهای تو شرمنده نگاه فرزندش نشده. بیاین در این اردیبهشت قبار